أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قبل از ورود در اون بحث نکاح متعه، بعضی از نکاتی که مربوط به این کریمه است مطرح میشه. اول اینکه فرمود بر محسنات و من النساء، خود محسنات مشخص است که جمع مؤنث سالم است، دیگر احتیاج به من النساء ندارد. وقتی بفرماید حرمت علیکم المحسنات، معلوم است که زن هاست. ولی برای اینکه احسان هم به معنای اسلام هم معانی دیگر بر مصادیق دیگر هم شود و خیال نشه که منظور محسنات اسلامی است، کلمه من النساء را به کار بردن و بودن از زنها، از مطلق زنها، یعنی با هیچ زن شوهردار نمیشه ازدواج کرد، خواه اون زن شوهردار مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. باید الا ما ملکت ایمانکم استثناء کرده که اگر ملک یمین در آمد این میشود با ازدواج کرد. و شرط اسلامش هم از آیه لا تنکحوا المشرکات به دست میاد. مطلب دوم آن است که محسنات در اول آیه احسان به معنای تزوج است. محسنه یعنی زن شوهردار، احسان همون تزوج است. ولی احسان در جمله محسنین غیر مسافحین به معنای عفت است، به قرینه تقابل، چون در مقابل سفاه قرار گرفته. احسانی که در مقابل سفاه هست به معنای عفت است، چون سفاه همون بی عفتی و زناست. امر سوم آن است که این احل لکم ما وراء ذلکم شامل همه زواج می شود با همه خصوصیت ها، حتی جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده. منتها این جمع بین عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده صوری دارد که بعضی از اون صور مطلقا جایز است، بعضی از اون صور مشروطاً جایز است. اونجا که اول با برادرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با عمه ازدواج کند که محظوری ندارد، یا اول با خواهرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با خاله ازدواج کند، این محظوری ندارد، چون جمع بین اینها حرام نیست، نظیر جمع بین اختین نیست. یا اگر اول با عمه ازدواج کرد بعد خواست با برادرزاده ازدواج کند به اذن خود عمه، بازم محظوری نداره. اگر عمه اجازه داد، همچنین اگر خاله اجازه داد که بشود با خواهرزاده ازدواج کرد، محظوری ندارد. جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده نظیر جمع بین اختین از محرمات نیست. بنابراین اطلاق و احل لکم ما وراء ذلکم باقی است الا در خصوص ازدواج برادرزاده بعد از ازدواج با عمه، محتاج به اذن عمه است، و همچنین ازدواج خواهرزاده بعد از ازدواج با خاله، محتاج به اذن خاله است. حالا به اصل بحث می‌پردازیم. قائلین به این که هم از تمتعتون بهی منهن ناظر به نکاح متعه و منقطع است، ادله داشتن که بعضی از اون ادله مخدوش بود و بعضی از اون ادله تام. کسانی که منکر متعن و قائل به حرمت متعن، اون هم ادله دارن. بحث های روایی اینها به فقهی اینها به فقه مرجوع است، اما اون چی که به بحث‌های تفسیری برمیگردد اون قابل طرح است. یکی آیه 4 تا 7 سوره مؤمنون است و دیگری مشابه همین مضمون در سوره معارج بود که در بحث دیروز اشاره شد، چون مضمون هر دو یکی است، بنابراین آیات سوره مؤمنون مطرح میشه. آیه 5 تا 7 سوره مؤمنون است که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم قوم ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. این کریمه دلالت دارد بر این که اگر مردی بخواهد با زنی ارتباط همسری برقرار کند، تنها دو تا راه دارد. یکی زوجیت یکی ملک یمین، بیش از این دو راه حرام است و این را با دو بیان آیه کریم ثابت کرده است، یکی حصر و یکی هم که به صورت مفهوم در آمده است، یکی هم منطوق. اما حصرش این است که فرمود الا علا ازواجه او ما ملکت ایمانه. این الا خودش دلیل بر منع ما سواست، یعنی غیر از همسرها و غیر از ملک یمین نکاح با هر زنی حرامه. و چون متعه نه ازدواج است و نه ملک یمین، پس الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم که حاصل کرده است او رو ترک میکنند. تعبیر دیگر که خود یک سند دیگری است این است که فرمود من ابتقا وراء ذلک اولئک هم العادون، یعنی اگر کسی از ازدواج و ملک یمین از این دو تعدی کند، از راه دیگری بخواهد نکاح کند، این تعدی از حکم خدا است. فمن ابتقا وراء ذلک فاولئک هم العادون. بله بله، نه عده اختصاصی به طلاق ندارد، چون که در نکاح منقطع هم عده هست در حالی که طلاق نیست. عده ها فرق میکنند، در بعضی موارد به وضع حمل است، اگر اون زن حامل بود عدهش به وضع حمل است، اگر نبود به سه طهر است، نبود در عده وفات یه حساب دیگری است. عده ها فرق میکنند، حالا عده اما با عده احرار فرق میکنند، عده نکاح منقطع هم با نکاح دائم فرق میکنند، چون که بعد اشاره خواهد شد. بنابراین از این آیه 5 تا 7 به دو بیان می شود حصر فهمی. این دلیل اون است. جوابش این است که این سوره مؤمنون همچون سوره معارج که این تعبیر را در بر دارد در مکه نازل شد و آیه محل بحث که در سوره نساء در مدینه نازل شد. اگر الا علی ازواجهم اطلاق داشت، گفت مگر بر همسرها، خواه به نحو منقطع خواه به نحو دائم، که محذوری ندارد، که ازواج مطلق است. اگر مطلق نبود به وسیله همین آیه سوره نساء تقیید می شود. در سوره مؤمنون و در سوره معارج دو سبب ذکر فرمود، یکی نکاح دائم یکی ملک یمین. در سوره نساء سبب دیگر به اضافه کرد اون نکاح منقطع. پس یا ازواجی که در سوره مؤمنون و معارج هست شامل هر دو سنف می شود، اعم از منقطع و دائم، یا اگر ازواج شامل نشد به وسیله آیه سوره نساء که در مدینه نازل شده است تقیید می شود اطلاقش. و هرگز نمی توان گفت آیه‌ای که در سوره مؤمنون یا معارج است و در مکه نازل شد این ناسخ آیه است که بعدها در مدینه نازل شده است. اون هم مطلق ناسخ مقید باشد، عام ناسخ خاص باشد، این که بر اساس قانون محاوره نیست. پس یکی از این دوتا جواب است. اونها استدلال میکنن میگن به این که ازواجهم فقط شامل نکاح منقطع است، شامل نکاح دائم است، شامل نکاح منقطع نمیشد. چرا؟ برای این که اگر زنی که به نکاح منقطع در آمده است زوجه باشد، باید آثار زوجیت رو داشته باشد. آثار زوجیت ارث است، عده است، حق القسم است، نفقه و هیچ کدام از این احکام برای زنی که به نکاح متعه در آمده است نیست، پس این زوجیت نیست. این به صورت قیاس استثنایی تنظیم میکنند، میگن اگر زنی که به نکاح منقطع در آمده است زوجه باشد، این مقدم، باید آثار زوجیت را داشته باشد، این تالی، لکن آثار زوجیت را ندارد پس زوجه نیست. چرا آثار زوجیت را ندارد؟ که منزله بسنان تالی است، برای اون شواهدی که ذکر شد و تکرار میشه باز. اما تلازم مقدم و تالی روشن است. خب اگر زنی که به نکاح منقطع منکوه شد این زوجه باشد، باید آثار زوجیت رو داشته باشد دیگه، تلازم روشن است، تلازم مقدم و تالی روشن است. منتها میگن لکن نه تالی باطل پل مقدم و مثلو. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه کسی که به نکاح منقطع در آمده است حق نفقه ندارد، حق دست ندارد، طلاق ندارد، ارث ندارد، عده ندارد و مانند آن. پس زوجه نی. این خلاصه استدلال اون. جوابش این است که اما راجع به عده که خوب عده دارد، منتها عده در نکاح منقطع با عده در نکاح دائم فرق میکند. عدد در موارد گوناگون یکسان نیست. عده زن حامل یک چیز است، عده زن غیر حامل چیز دیگر است، عده وفات چیز دیگر است، عده یائسه چیز دیگر است. این عده ها فرق میکنند، چون که عده کنیز هم با عده آزاد فرق میکنند. یکی با یک طهر است، یکی با سه طهر. بسیار خوب. اون که غیر مدخوله ها باشد عده ندارد، یائسه عده ندارد و امثال ذلک. در اون گونه از موارد که زوجیت هست و آثار عده بر او بار نیست. خب اگر غیر مدخوله بها بود زوجه هست، ارث میبرد اما عده ندارد. پس اصل عده حکم ضروری زوجیت نیست، در حالی که در نکاح منقطع عده هست، منتها عده نکاح منقطع با نکاح دائم فرق میکنه، چون که عده ها خودشون با هم فرق میکنن در نکاح دائم، چون که عده ملکی یمین هم با عده زن آزاد فرق میکنن. این راجع به عده. اما راجع به طلاق، البته غالبا این چنین است، ولی گاهی زوجیت هست بدون طلاق فاصله حاصل میشود. مثل این که اگر معاذ الله یکی از این زوج زوجین مرتد یا مرتده بشن، خب از یکدیگر فاصله میگیرن به صرف ارتداد، دیگه طلاقی در کار نیست. با اینکه اون زوجه هست بدون طلاق از زوجش جدا میشود. و اما درباره ارث، این لازمه ضروری زوجیت نیست، ممکن است یکی رق بشود، رقیت مانع ارث است، یکی قاتل دیگری باشد باز مانع ارث است، یکی مرتد بشود باز مانع ارث است. شما خودتون نکاح کتابیه را جایز میدانید به نحو دائم، نه به نحو منقطع، چون اصل نکاح منقطع را مشروع میدونید. ازدواج با زنهای اهل کتاب را، یعنی زنی که مسیحی است یا یهودی است، ازدواج با او را جایز میدونید به طور دائم، اما قالب ارث نیستی. برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اهل ملتین لا یتوارثان، غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. پس رقیت با ارث سازگار نیست، کفر با ارث سازگار نیست، قتل با ارث سازگار نیست، ارتباط با ارث سازگار نیست. هر کدام از این حوادث اگر بین زوجین رخ بدهد، آثار بعضی از آثار زوجیت منتفی. پس این که گفتید اگر نکاح منقطع زوجیت بیاورد باید این آثار را داشته باشد، این تلازم ممنوع است. وقتی تلازم ممنوع بود، از فقدان این آثار نمی شود بطلان تاری را کشف کرد. پس ممکن است زوجه باشد و این آثار را نداشته باشد. پس دو تا جواب هست، یکی این که بعضی از این آثار را که شما نفی کردید دارد، نه که نداشته باشد. دوم این که لازمه زوجیت همین آثار نیست، چون موارد فراوانی تخلف دارد. پس از آیه سوره مبارکه مؤمنون و معارج نمیشه استفاده کرد، ولی از آیه محل بحث، یعنی فما استمتعتم به منهن، با همون تقریری که گذشت کاملا میشود تاه منقطع و متعرا استنباط کرد و این را مقید اطلاق فمن اتقا ورا ازال که حالا که بالعادون قرار داد. پس دو تا راه شد. یا چرا از قراره؟ بسیار خوب، خودش بفرماید به اینکه که گروه سومی هم هست، ما برای اینها حلال است. مثل این که و احل لکم ما برا ازالکم، چطور غیر خورده که اگر کسی بخواهد عمه را و یا خاله را اگه با اونها ازدواج کرد، بخواهد برادر زاده یا خواهر زاده را ازدواج بکنه، تا اونها اجازه ندن حلال نیست. چطور و احل لکم ما برا ازالکم غیر خورده، اونها غیر نخورد. بنابراین یا علا از واجهم مطلق است، یا اگر مطلق نباشد و خصوص نکاح دائم را شامل بشود، فمن ابتقا ورا ذالک فاولئک هم العادون، با همین آیه سوره نقیب می شود. مطلع بعدی آن است که گرچه بحث مبسوط پیرامون بحثای فقهی خارج از بحث تفسیر است، اما خطوط کلیش که به مسئله تفسیر برمیگردد خارج از بحث نیست. و این است که اصل نکاح متعه را اینا قبول دارن، یعنی اسلام همونطوری که نکاح دائم آورده نکاح منقطع هم آورده، و همین آیه محل بحث را هم عده از اونها پذیرفتن که دلالت دارد بر نکاح منقطع. منتها مشکلشون این است، میگن این آیه نسخ شده. اصل این که نکاح منقطع در اسلام بود، در مرعا و مسمع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و عده از مسلمین عمل میکردن، این که در او تردیدی ندارن که سخن در نسخ است. حالا معلوم شود کی باید برهان اقامه کنن؟ اهل سنت باید برهان اقامه کنن یا شیعه باید برهان بیاره؟ شیعه دلیل لازم نیست بیاره، برای اینکه اصل این که نکاح منقطعی بود و مورد عمل بود و رسول خدا امضا کرد و استعمیر امضا کرد، اصحاب امضا کرده بودن، عمل میکردن، این مورد اتفاق فریقین است. اون که قائل به نسخ است باید دلیل اقامه کند، نه شیعه. یه حرفی را امام رازی در تفسیرش از بعضی از صحابه نقل کرد. حالا میبینید به این که تفاوت طرز فکر چقدر. در ذیل همین جمله فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، فخر رازی عنوان بحث‌های روایی که از اصحاب نقل میکند میگوید به این که از ابن عباس چند روایت نقل شده، از امرار ابن حسین هم یک مطلب. اون چه که از ابن عباس نقل شده است این است که خود ابن عباس فتوا می داد به هلدیت متعه، و حتی این جمله را گفته بود که اگر فلان شخص متعه را منع نمی کرد کسی آلوده به صفاح نمی شد. مشابه همین که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد. اون ده از ابن عباس فخر رازی نقل می کند، می گوید که سوال کردن فما استمتعتم بهی منهنه چی؟ قال سارت هذه الآیه منسوختن به قولی تعالی یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این با آیه طلاق نسخ شد. خب چه منافاتی با آیه طلاق دارد تا اون ناسخ این باشه؟ اذا طلقتم که نمیگوید نکاح فقط با طلاق منفسخ میشود، میگوید که اون جایی که طلاق میدهید حکمش این است، اما کجا طلاق دارد و کدوم نکاح با طلاق گسیخته می شود که این آیه دلالت ندارد تا اینکه این آیه ناسخ باشد. ولی از ابن عباس باز نقل کرد که عند موتی گفت اللهم انی اتوب الیک من قولی فی المتعه، من از اون حرفی که در باره متعه زدم توبه می کنم. روایتی که از عمران بن حسین نقل کند این است که فنه قالت نزلت آیت المتعه فی کتاب الله، که از احابه خود اونهاست، نزلت آیت المتعه فی کتاب الله ولم ینزل بعدها آیت تنسخها، در قرآن آیه است که دلالت بر نکاح منقطع میکند و بعد از اون هم یه آیه نیامد از آیه متعه را نسخ بکند. و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه وسلم و تمتعنا بها، نه تنها این آیه در قرآن بود و آیه دیگری او را نسخ نکرد، سنتی هم او را نسخ نکرد و مسلمین هم عمل می کردن. و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه وسلم و تمتعنا بها، ما به استناد همون آیه نکاح متعه داشتیم. و مات ولم ینهنا عنه، رسول خدا صلی الله علیه وسلم رحلت کرد و ما را از این متعه نهی نکرد. ثم قال رجل برأیه ما شاء، بعد یه مردی پیدا شد و با رأی خود هرچه خواست گفت. این همون ثم قال رجلون که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ الله یهجر از همون باب هست که دیگه نگفت این مرد کیه. این مردی آمد و گفت خب اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد و مسلمین هم عمل می کردن و تا اواخر عمر نهی نکرده بود، پس نسخش با چی؟ بنابراین محور بحث عوض خواهد شد. اصل بحث در این نیست که نکاح منقطع مشروع است یا نه، چون دیگه مقطوعون به بود لدل کن، کسی از اهل سنت مخالف این مسئله نبود که در اسلام نکاح منقطع مشروع بود، یک معمول به بود، دو در مرعا و منظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود، سه تا آخر عمرم انجام میدادن. این تا آخر عمر البته تو شرف دارن، ولی این اصول بود. اصل این که نکاح منقطع بود حرفی درش نیست. خب نکاح منقطع زوجه است یا نه؟ زوجیت هست یا نه؟ اگر نکاح منقطع زوجیت هست پس الا علی ازواجهم چه میگوید؟ این یا به آن است که الا علی ازواجهم مطلق است، شامل هر دو سنف میشود، یا برای آن است که اگر الا علی ازواجهم شامل نشود جمله سوره نساء که فرمود فاستمتعتم به منهن مغیر اوست. اصلش مشروع است. اون که اهل سنت میگوید نسخ است، او باید ثابت کند که نسخ شد. شیعه نباید دلیل بیاره. اگر شیعه مدعی این نکاح بود مدعی با ثابت، اما اگر فریقین قبول دارن که این در اسلام بود، در محضر پیغمبر بود، اصحاب عمل می کردن، بعدها اونها مدعی نسخن، اونها باید دلیل بیارن. شما هیچ عالم سنی پیدا نمی کنید که بگد مدع در اسلام نبود، مدع را بعد جعل کردن. این چنین که نیست که اونها به شیعه ها اسناد جعل نمی دهن. جعل در اصل مشروعیت مدعه. اونها توهمشون این است که این بود و نسخ شد. حالا نسخش در چه تاریخی بود؟ در حجت الوداع بود، در جریان خیبر بود، در اون داستان اوتاس بود. شما به بدایت المجتهد ابن رشد ملازم فرمایید، حالا اگه ممکن شد اون هم بخونیم، آرای متضاربی از اهل سنت هست که این کی نسخ شد، در چه تاریخی نسخ شد. و اون چرا که خود اهل سنت حتی قوشی در اون شرح تجدید، در اون پایان تجدید بحث امامت از خود عمر نقل کند، این است که این چند چیز در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و من او را تحریم کرده، نه تنها متعتانه بلکه سلاس، نه متعه نکاح و متعه حج، بلکه سه چیز بود، یکی متعه نکاح بود، یکی متعه حج بود، حج تمتع، یکی هیه علی خیر العمل. و انا انها انهنه، اونا خواستن تلاش و کوشش کنن. بله پایی خب همون انس فی مقابلت الاجتهاد است. اون هی علی خیر العمل تو هم گفتن برای اینکه جلوی جهاد و امثال ذالک را میگیرد به زمین. خیال میکردن که اگر در اذان گفته بشود هی الان خیر العمل، خیال میکنن که نماز خیر العمل است، اومد از جهاد باز میمانه. بعد گفتن از صلاتو خیر من النوم. به هر تقدیر اگر چنون چه این جمله را که قوشی و دیگران نقل کردن مورد قبول اونهاست، معلوم میشود که نه تنها رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسخ نکرد، بلکه بعد از رحلت اون حضرت در زمان خلافت اولی هم به حلیت تلقی شده بود. نه تنها در زمان خلافت اولی، بلکه مقداری از تاریخ خلافت دومی هم به تحلیل باقی بود تا اون روزی که عمر این حرف زد. یعنی این حدیث، یعنی این متعه در سه مقطع حلال بود. در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حلال، در عصر اولی هم حلال بود، در پاره ای از عصر و تاریخ خلافت عمر حلال بود تا اون روزی که خود عمر تحریم کرده، پس در سه مقطع حلال. و اینها یا آمدن اصل سند و حدیث این جریانی که به عمر منسوب است اینو نفی کنن، دیدن نمیشه، آمدن در دلالتش خدشه کردن، گفتن بین که این گفت که من نهی میکنم، در حقیقت خود همین این دارد خبر میدهد که اول حلال بود بعد پیامبر نهی کرد. خب این با متن خود حدیث سازگار نیست، با متن این جریان که دومی گفت در زمان پیامبر حلال بود و من حرام میکنم، نه پیامبر حرام کرد. البته عده‌ای هم نقل کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی از صحنه ها فرمود این حرام است الی یوم القیامه. خب اونم باید بحث بشه البته اگر لازم بود، حالا او تا چه اندازه ارزش روایی دارد، ولی این سخنی که از عمر نقل شده است این پیداست به این که در این مقطع سوم حلال بود او تحریم کرده است. در نتیجه جمله فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن با اون تقریری که یاد شد که تمام اجر را بر استمتاع مترتب کرد، می توان فهمید که منظور از این استمتاع استمتاع لغوی نیست و استمتاع شرعی است، و استمتاع شرعی همون نکاح متعه است. الحمدلله.